جرعی از دریای راز. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. گفتار 16.
و تحرز من ابلیس بالخوف الصادق و ایاک و رجاء الکاذب فانه یوقعک فی الخوف الصادق. با ترس راستین از شیطان بپرهیز و مبادا امیدی دروغین ببندی که گرفتار هراس واقعی می شوی. خوف و رجای صادق. یکی از مفاهیمی که قرآن کریم و به دنبال آن روایات اهل بیت علیهم السلام بر آن تأکید کرده اند، مفهوم خوف و مقابل آن رجاست. بحث‌های شبیه آنچه درباره مفهوم حزن مطرح کردیم درباره خوف نیز صادق است. امروزه در فرهنگ جهانی خوف در ارزش‌های انسانی جایگاهی ندارد. به همین دلیل است که روانشناسان می‌کوشند انسان را از خوف بر کنار نگاه دارند. در علوم تربیتی تأکید می‌کنند که کودک را به گونه‌ای تربیت کنید که از هیچ چیز نترسد. این آموزه می تواند به یک معنا صحیح باشد، اما ابهام دارد. با بررسی آیات قرآن کریم ملاحظه می کنیم که مفاهیمی مانند خوف، خشیت و معادلهای آنها ارزشمند تلقی شدند و بر آنها تأکید شده است. مثلا خداوند متعال می فرماید:
فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین.
پس اگر مؤمنید از آنان مترسید و از من بترسید. یا
ولمن خاف مقام ربه جنتان.
و هر کس را که از مقام پروردگارش بترسد دو بهشت است. خداوند متعال در جای دیگر می‌فرماید:
و اما من خاف مقام ربه و نهی النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى.
و اما کسی که از ایستادن در برابر پروردگارش هراسید و نفس خود را از هوس باز داشت، پس جایگاه او همان بهشت است. غیر از آیاتی که واژه خوف صریحاً در آنها بیان شده، تقریباً هر جا کلمه تقوا و مشتقات آن آمده، مفهوم خوف هم مندرج است. زیرا تقوا این است که انسان خود را از خطر حفظ کند. وقایه به معنای خود را نگه داشتن است. روشن است که انسان وقتی خود را از چیزی نگه می دارد که بترسد به او ضرری برساند. به همین دلیل است که گاهی به تقوا از روز قیامت امر شده است.
واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى.
و بترسید از روزی که در آن به سوی خدا بازگردانده می شوید. همچنان که در آیه دیگر روز قیامت متعلق خوف قرار گرفته است.
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار.
و از روزی که دلها و دیده‌ها در آن زیر و رو می‌شود می‌هراسند. شکی نیست که در تعالیم اسلامی مفاهیمی از قبیل خوف و خشیت جایگاه خاصی دارند، اما آیا مفاهیم قرآن با آنچه برخی علوم انسانی امروز مانند روانشناسی به کار می‌برد تضاد دارند؟ چگونه است که علومی مانند روانشناسی تأکید می‌کنند که انسان از هیچ چیز نباید بترسد، ولی آیات و روایات بر این نکته تأکید کردند که از خدا، عذاب الهی و روز قیامت باید ترسید؟ آیا می‌توان سخن روانشناسان را با دستورالعمل‌های قرآنی و روایی جمع کرد؟ حکمت الهی. همان گونه که گفتیم، حالاتی که خداوند در وجود انسان قرار داده است لغو نیست. خوف هم حالتی ادراکی و انفعالی در انسان است که آفرینش آن حکمتی دارد و حتما در جایی باید به کار آید. مهم آن است که بفهمیم کجا و از چه کسی یا چه چیزی باید ترسید. ترس از گناه. آنچه در اینجا باید به آن توجه کنیم این است که ذاتاً در خدای متعال چیزی که قابل ترسیدن از او باشد وجود ندارد. خداوند متعال سرچشمه خیر، رحمت و فیض مطلق است و اوست که کمال رأفت، رحمت و مهربانی را دارد. ترسیدن از خدا به این دلیل است که خدای متعال کارهای زشت اختیاری را بی کیفر نمی گذارد. کسانی که عمدن مرتکب گناه می شوند، از عذاب الهی در امان نخواهند بود. البته عذاب شروطی دارد، مانند این که گناهکار توبه نکند و بر گناهش اصرار داشته باشد. پس ترسیدن از خدا در واقع ترسیدن از عقوبت و عذاب الهی است. عذاب الهی هم بی حساب نیست و خداوند بی جهت کسی را عذاب نمی کند. کیفر الهی در واقع بازگرداندن نتیجه اعمال بد شخص به خود اوست. علت بدبختی ها، محرومیت ها و عذاب های دنیوی و اخروی گناهان خود انسان است. پس در واقع آنچه اصالتاً باید از آن بترسیم، گناهان خودمان است. به همین دلیل است که حضرت علی علیه السلام می فرمایند لا یرجون احد منکم الا ربه ولا یخافن الا ذنبه. هیچ کدام از شما جز به پروردگارش امید نداشته و جز از گناه خود خوف نداشته باشد. خوف از خدا به معنای خوف از عقوبتی است که خدا بر گناهان ما مترتب می کند. پس منشأ اصلی خوف گناه خود ماست، نه ذات یا صفات خداوند. ما هستیم که زمینه را برای مصداق یافتن مجازات الهی فراهم می کنیم. به همین مناسبت، زمان و مکان مجازات هم ترسناک می شود. روز قیامت زمانی است که کیفر گناهان بر انسان ظاهر می شود. به همین دلیل آن روز ترسناک است.
واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم
و بترسید از روزی که در آن به سوی خدا بازگردانده می شوید. انسان اصالتاً از مجازات اعمال خودش می ترسد، ولی از آنجا که مکان عذاب یعنی جهنم هم مشخص شده است، از آن هم باید ترسید. به هر حال گاه خداوند متعلق ترس قرار می گیرد و گاه روز قیامت و جهنم، اما در واقع همه این ترس ها ناشی از گناه خود انسان است. تفاوت مفهومی جبن و خوف. برخی خوف و جبن را به یک معنا می گیرند. شاید منشأ این تداخل معنایی این باشد که در زبان فارسی هر دو واژه به ترس ترجمه می شود، در صورتی که جبن منش و صفتی اخلاقی در انسان است که باعث می شود انسان جرأت اقدام به کاری مهم یا همراه با خطر را در خود نیابد. مثلا حتی در جایی که لازم است از مال، جان یا آبرویش دفاع کند، می ترسد و جرأت چنین کاری را ندارد. جبن صفت زشتی است که در مقابل شجاعت واقع می شود، اما خوف طیف وسیعی از حالات انسان را در بر می گیرد. مراتب خوف. مرتبه ای از خوف تقریباً غیر ارادی است و به تعبیر روانشناسان حالت انعکاسی و بازتابی دارد. مانند این که انسان با شنیدن صدای بلند و غیر منتظره بی اختیار از جا می پرد. این حالت غیر ارادی است. به همین دلیل امر و نهی به آن تعلق نمی گیرد و سرزنشی هم بر آن مترتب نیست. شاید یکی از مصادیق این خوف حالتی باشد که برای حضرت موسی علیه السلام در اولین باری که عصایش به اژدها تبدیل شد به وجود آمد. خداوند متعال به حضرت موسی علیه السلام دستور داد که عصایت را بینداز. حضرت پس از امتثال امر الهی با حالتی غیر منتظره مواجه شد و طبیعی است که انسان در چنین حالتی که احتمال خطر هم منتفی نیست، در معرض خوف قرار بگیرد. به همین دلیل خداوند متعال فرمود خذها ولا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، آن را بگیر و مترس، به زودی آن را به حال نخستینش باز خواهیم گردانید. اندکی اختیار، شعور و تحلیل ذهنی انسان در پیدایش مرتبه بعدی خوف مؤثر است. گرچه این حالت بسیار سریع بر انسان عارض می شود و به دلیل همین اختیار اندک، امر و نهی به آن تعلق می گیرد. یکی دیگر از مواردی که خداوند خوف را به حضرت موسی علیه السلام نسبت می دهد، هنگامی است که با سحر ساحران مواجه شد.
فَإِذَا عِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى.
پس ناگهان ریسمان‌ها و چوب دستی‌هایشان بر اثر سحرشان در خیال او چنین می‌نمود که آنها به شتاب می‌خزند و موسی در خود بیمی احساس کرد. برخی احتمال دادند که این هراس به دلیل خوف از سحر نبوده است، بلکه ترس حضرت موسی علیه السلام از این بود که مردم تحت تأثیر سحر قرار گیرند و تصور کنند که حق با ساحران است. چون این خوفی غیر از ترسی است که موقع انداختن عصا در مرتبه اول بر حضرت موسی علیه السلام غلبه کرد، چرا که این خوف بر اثر اندیشیدن به وجود آمد. در واقع حضرت موسی علیه السلام اندیشید که اگر سحر ساحران مردم را مرعوب کند، ممکن است نتواند حقانیت خودش را اثبات کند و نگران بود مردم گمراه شوند. گاه احساس خوف در انسان به جایی می رسد که بر اثر غلبه ترس ممکن است روح از بدن خارج شود. بنابراین خوف طیف وسیعی از حالات نفسانی را در بر می گیرد که به همه آنها خوف اطلاق می شود. ملاک مطلوب بودن خوف. آیا خوف مطلوب است یا مذموم؟ گفتیم حالتهای نفسانی مانند خوف، حزن و سرور، ذاتاً حائز حسن یا قبح اخلاقی نیستند، بلکه بر حسب اینکه در چه حالی، بر اثر چه عاملی و با چه کمیت و کیفیتی پدید آیند، ارزش مثبت یا منفی پیدا می کنند. خوف نیز همانند حزن در امور دنیوی مطلوب نیست، ولی اگر برای امور اخروی باشد، ارزش اخلاقی دارد. انسان به طور طبیعی مواقعی که خطر یا ضرری احساس کند، نگران می شود و ترس بر او غلبه می کند. این حالت به خودی خود نه فضیلت است و نه رذیلت. اما اگر ترس بر انسان غلبه کند و حالت ثابت و ملکه پیدا کند، بد است. مثلا مطلوب نیست که مؤمن پیوسته از سلب نعمت یا از دست رفتن آبرو و احترامش میان مردم یا محروم شدن از پست و مقام بترسد. ترس از محروم شدن امور دنیوی انسان را از انجام وظایفش باز می‌دارد و همواره اضطراب و نگرانی به همراه می‌آورد. این خوف مسلماً ناپسند است، اما اگر خوف به تکامل روحی و معنوی انسان یاری رساند و او را به خداوند متعال نزدیک کند، مطلوب و ارزشمند است. وجود چنین حالت نفسانی در انسان بی حکمت نیست، چون این خوفی انسان را از خطر حفظ می کند و او را از گرفتار شدن در دام شیاطین و دشمنان باز می دارد. آنچه برای مؤمن اهمیت دارد امور دنیوی نیست، بلکه خوف اصلی مؤمن ناظر به سعادت ابدی است. زندگی دنیا برای مؤمنان اصالتی ندارد و حسنش فقط این است که می تواند ابزاری برای رسیدن به سعادت و کمال نهایی باشد. چنان که اگر این زندگی به سعادت ابدی انسان ضرری وارد کند، نامطلوب خواهد بود. پس به یقین خوف مؤمن از پایه‌ها و آثار کارهای بدی است که انجام داده است و می‌داند که در روز قیامت گریبانگیر او خواهد شد. خوف اهل معرفت. خوف از عذاب پایین ترین مرتبه خوف مؤمنان است. مؤمنان بر حسب مراتب ایمان و معرفتشان خوفهای دیگری هم ادراک می کنند که از خوف کیفر بسیار ارزشمندتر است. و چه بسا اهل معرفت و تقوا خوفهایی را تجربه کرده باشند که در تصور ما هم نمی گنجد. مانند خوف از خار شدن در چشم خدا و محروم شدن از عنایت او که بالاتر از خوف عذاب است. کم نیستند کسانی که معنای از چشم خدا افتادن را نمی دانند و به همین دلیل از اینکه خداوند نظر لطفش را از آنها بردارد نمی ترسند. انسان‌های کم معرفت ارزش لطف خدا را نمی‌دانند وگرنه عمق این عذاب را درک می‌کردند. قرآن کریم برای گوش زد کردن عاقبت بد اهل شقاوت می‌فرماید:
ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يذكر.
خداوند در روز قیامت به آنها نگاه نمی‌کند. آیا تا کنون اندیشیده ایم که اگر خدا در روز قیامت به ما نگاه نکند چه خواهد شد؟ آیا اصلاً این موضوع برای ما اهمیتی دارد یا فقط برخورداری از نعمتهای بهشتی را ارزشمند می دانیم؟ آنگونه که قرآن کریم بیان می کند، یکی از سخت‌ترین عذابها این است که خداوند متعال در روز قیامت به انسان نظر نکند. این عذاب برای کسانی است که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای ناچیز فروختند.
ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخره أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
کسانی که پیمان خدا و سوگندهای خود را به بهای ناچیزی می فروشند آنان را در آخرت بهره‌ای نیست و خدا روز قیامت با آنان سخن نمی گوید و به ایشان نمی نگرد و پاکشان نمی گرداند و عذابی دردناک خواهند داشت. کودکان که فطرت پاکی دارند این گونه عذابها را درک می کنند. برای کودک بالاترین عذاب این است که مادر با او قهر کند و مدتی سخن نگوید. کودک متوجه می شود که قهر کردن کسی که باید او را دوست بدارد چه عذابی است. اما انسانهای کم معرفت اصلاً چنین رابطه ای را با خدا درک نمی کنند تا بدانند اگر خدا با آنها قهر کند چه رخ می دهد. ممکن است انسان در زندگی دنیا لزوم توجه و عنایت الهی به خود را درک نکند، اما روزی فرا می رسد که انسان به این عنایت نیازمند خواهد بود و دوست خواهد داشت لذت سخن گفتن خداوند با خود را درک کند. در آن روز است که شدت عذاب محروم بودن از نظر لطف الهی را درک خواهد کرد. برخی بندگان خداوند از عذاب جهنم هراسی ندارند، بلکه ترس آنها از قهر خدا و سخن نگفتن او با آنهاست. چون می دانند چون این محرومیتی دردناک ترین عذاب است. هر کس طعم محبت و مهر خدا را چشیده باشد از قهر خدا بیشتر می ترسد و حتی در حالی که از الطاف خدا بهره‌مند است می ترسد که این الطاف قطع شود. در ادبیات فارسی نیز عاشقان حتی در موعد وصال در آتش فراق بعدی می سوزند. انگیزه ی حالات و رفتارهای اختیاری ما بیم از ضرر یا امید به منفعت است. اختلاف رفتار انسانها هم ناشی از اختلاف ایشان در تشخیص ضرر و منفعت است. در همه ی افعال اختیاری نوعی امید یا بیم مؤثر است. کسی که در خانه خود را به تماشای فیلم یا حل جدول سرگرم می کند، تنهایی و بیکاری را موجب رنج خود می داند و می کوشد این ناراحتی را برطرف کند. یا کسی که نشسته است و پس از مدتی بر می خیزد و قدم می زند، در حالی که به ظاهر قدم زدن برای او فایده یا ضرری ندارد، به دنبال ایجاد تنوع و نوعی رفع خستگی است و در این مورد نیز به امید کسب منفعت یا دفع ضرر است که کاری انجام می شود. آیا می توان کاری را تصور کرد که هیچ نفع یا ضرری در آن تصور نشود؟ شاید تصور شود کسانی که محبت شدیدی به کسی دارند و در مقابل محبوبشان کرنش می کنند، صاحب هیچ نفع و ضرری نیستند، چرا که چنین کسانی دوست دارند در مقابل محبوب به خاک بیفتند و اظهار کوچکی کنند، اما حتی در چنین مواردی هم عاشق از خاکساری خود در برابر معشوق لذتی لطیف در روح خود احساس می کند و ناخودآگاه به دنبال آن است. او نیز با چند واسطه به دنبال جلب منفعت و لذت است. همین که عاشق فکر می کند می تواند با کرنش، محبت و توجه بیشتری از محبوب به طلبد، نوعی منفعت به شمار می آید. آنچه برای عاشق مطلوب است، محبت و عنایت معشوق است و بالاترین لذتش از همین است. پس رفتارهای اختیاری ما برای دفع ضرر یا جلب منفعت است. به واکنش طبیعی در برابر احتمال تضرر، ترس میگویند، هرچند میزان ترس بر حسب احتمال ضرر فرق می کند. هرچه درصد احتمال زیان بیشتر باشد، ترس نیز بیشتر خواهد بود. در عالم طبیعت، احتمال ضرر در امور مادی و طبیعی برای همه انسانها وجود دارد، اما مؤمن به ضررهای اخروی بیشتر اهمیت می دهد. از این رو مهمترین عاملی که می تواند ما را در مسیر کمال به حرکت درآورد، توجه به ضررهایی است که ممکن است سعادت ابدی ما را به خطر بیندازد. توجه به چنین ضررهایی موجب خوف می شود. خوف انفعالی است که برای انسان در مقابل احتمال ضرر رخ می دهد. دلیل اینکه قرآن کریم بر مفاهیم خوف، خشیت، تقوا، وجل، رهب و مانند آنها تکیه و تأکید کرده و به صورتهای مختلف این صفات را ستوده است، این است که این حالات بهترین انگیزه ی حرکت تکاملی انسان هستند. البته در پی این حالات، امید به کسب منفعت هم هست و هر دو عامل برانگیزندند، هرچند تأثیر خوف از تأثیر رجا بیشتر است. خداوند متعال پیامبران علیهم السلام را با دو صفت معرفی می کند.
رسولا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسل.
پیامبرانی که بشارت دهنده و هشدار دهنده بودند تا برای مردم پس از فرستادن پیامبران در مقابل خدا بهانه و حجتی نباشد. انذار و تبشیرهای خداوند متعال در واقع ناشی از رحمت اوست، زیرا این دو عامل انسان را به مسیر سعادت ابدی سوق می دهند. خلاصه آن که خوف صحیح و شایسته از مهمترین عوامل رسیدن انسان به سعادت است و البته برای مؤمن هیچ ضرری بیش از ضرر اخروی در خور اعتنا نیست و به همین دلیل باید این خوف را تقویت کرد. خوف صادق و راندن شیطان. بهترین اثر خوف از ضررهای اخروی این است که انسان را در مقابل شیطان ایمن می کند. وقتی شیطان می خواهد انسان را وسوسه و به گناه وادار کند، گناه را در نظر او به گونه ای زیبا جلوه می دهد که گویی در آن گناه هزار لذت نهفته است. اما وقتی انسان آرام آرام به گناه آلوده می شود، به این نتیجه می رسد که آنقدر هم لذت بخش نبوده و در دام تزیین و تسویل شیطان افتاده است. یکی از مهمترین عواملی که می تواند مقاومت انسان را در مقابل تزیین شیطان افزایش دهد و از اثر وسوسه او بکاهد، ترس از پیامدهای سوء گناه است. ترس از عذاب اخروی و محروم شدن از رضوان الهی و افتادن از چشم خدا می تواند انگیزه خوبی برای گریز از دام شیطان باشد. اگر بخواهیم از شر شیطان آسوده باشیم، باید بکوشیم خوف واقعی را در خود بیدار کنیم. چه بسا انسان ادعا کند که از خدا خوف دارد، اما با بررسی دقیق می توان به این نتیجه رسید که این ادعا خیلی جدی نیست، همچنان که در مقابل ادعای رجا و امید به رحمت الهی هم دارد. برخی گناهکاران برای توجیه کارهای ناشایست خود می گویند رحمت خدا بسیار زیاد است و او ما را می بخشد و باید به رحمت خدا امیدوار بود. البته این ادعا فریب شیطان است. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و اهل بیت علیهم السلام بارها یادآوری کردند که بسیاری از خوفهایی که شما ادعا می کنید خوف صادق نیست، چنان که بسیاری از امیدهای شما هم امید حقیقی نیست و باید بکوشید خوف و رجای شما صادق باشد. اگر انسان از چیزی بترسد از آن دور می شود. آیا وقتی ادعای خوف همراه با تلاش برای انجام گناه باشد خوف صادق است؟ این چه ترسی است که همراه با آن وسائل گناه و مقدمات آن را فراهم می کند؟ گاه انسان حاضر می شود برای ارتکاب گناه هزینه زیادی بپردازد و رنج سفر را هم تحمل کند، چون این ادعای ترسی از خدا دروغ است. از طرف دیگر ادعای امید به رحمت خدا هم اگر همراه با مجاهدت و کوشش نباشد حقیقت ندارد. اگر کسی به چیزی امید داشته باشد سعی می کند هرچه زودتر به آن برسد. بنابراین هر کس امیدش به چیزی بیشتر باشد تلاش او هم برای رسیدن به آن بیشتر خواهد بود. اگر کاری را پیگیری نمی کنیم برای این است که بعید می دانیم نتیجه بدهد. در حالی که اگر واقعا امید داشته باشیم که نتیجه مطلوب بدهد تلاش می کنیم زودتر به آن نتیجه برسیم. کسی که ادعای رجا می کند اما در پی عبادت نمی رود، دروغ می گوید. در برخی روایات نیز به این نکته تصریح شده است. عجیب است که اگر انسان در تجارت دنیوی امید سود داشته باشد، فوراً با محاسبه دقیق به داد و ستد اقدام می کند. اما وقتی مدعی امیدواریش به رحمت خداست، هیچ کوششی برای جلب رحمت الهی صورت نمی دهد. از اینجا معلوم می شود که چون این ادعایی دروغ و غیر واقعی است. حال به ادامه سفارش امام باقر علیه السلام به جابر توجه فرمایید. و تحرز من ابلیس بالخوف الصادق و ایاک و رجاء الکاذب فانه یوقعک فی الخوف الصادق. حضرت جابر را به خوف صادق سفارش می کند. نشانه ترس واقعی این است که انسان از محل گناه دوری کند و در این صورت است که می تواند از شر شیطان محفوظ بماند. حضرت در این عبارت درباره امید دروغین هم هشدار می دهند. اگر انسان به چیزی امید کاذب داشته باشد، دست از کوشش می کشد. امید کاذب به رحمت خداوند باعث می شود که شخص در دام گناه بیفتد، همان جایی که موقعیت خوف صادق است. یعنی ترس واقعی باید از جایی باشد که رجای کاذب به آن تعلق گرفته است. در این قسمت از روایت خوف صادق دوبار تکرار شده که مضمون این دو اندکی متفاوت است. آنجا که می‌فرماید با خوف صادق از ابلیس فرار کن، یعنی سعی کن خوف جدی داشته باشی، و اینجا که می‌فرماید رجای کاذب تو را در خوف صادق می‌اندازد، یعنی رجای کاذب تو را در دام گناه می‌اندازد و گناه تو را در موقعیت خوف صادق قرار می‌دهد. گویا کلمه موقع قبل از خوف صادق حذف شده است. پس معنای عبارت این نیست که رجای کاذب در قلب تو خوف صادق ایجاد می کند.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.